بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. یا ابا ذر، جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. در شبهای گذشته عنایت دارید که محور سخن رهنمودهای بسیار مهم و سرنوشت ساز رسول خدا به جناب ابی ذر بود. تا کنون 9 رهنمود رو اجمالاً خدمتتون توضیح دادیم و عرض کردیم که چگونه این رهنمودها مرتبط با هم هستند و همه اونها در واقع مبانی رهنمود اولند، راه‌های رسیدن به رهنمود اولند. نخستین رهنمود سرنوشت‌ساز آن بزرگوار احساس حضور در محضر حق است. اگر همین یک کلمه رو ما در زندگی پیاده کنیم، سعادت دنیا و آخرت را نصیب خود کرده ایم. انسان خود را به گونه ای بسازد در هر حال خود را در محضر خدا ببیند. همه انبیا آمده اند برای اینکه در واقع این حالت رو، این حالت معنوی رو، این حالت نورانی رو که مقدمه رسیدن به کمال انسانیت است در ما زنده کنند. رهنمود دوم معرفت خدا. اگر انسان بخواهد خود را در محضر حق ببیند، باید خدا را بشناسه. چگونه بشناسد؟ راه معرفت صحیح و کامل خدا ایمان به رسالت است. رهنمود سوم، چگونه راه به پیامبر پیدا کند؟ محبت اهل بیت. رهنمود چهارم، محبت اهل بیت یعنی چه؟ یعنی از اونها به عنوان کشتی نجات در طوفانهای فردی و اجتماعی و سیاسی و در همه حوادث استفاده کردن. محبت اهل بیت مقدمه داخل شدن کشتی نجات اونها. نشانه کسانی که سوار این کشتی شدن چیه؟ نشانه کسانی که بر سفینه نجات اهل بیت نشستند این است که از همه فرصت‌هایی که خداوند در اختیار آنها گذاشته خوب استفاده می‌کنند. از نعمت صحت، از نعمت فراغت، از نعمت ثروت، از نعمت جوانی خصوصاً خوب استفاده می‌کنند. اینها نشانه های سرنشینان کشتی نجات اهل بیت هست. و در رهنمود بعدی که هشتمین رهنمود بود، اجتناب از تصویف است. امروز و فردا نکن، زود سوار شو، دیر برسی غرق شدی. و همه اینها مقدمه دو نکته اساسی است که یک نکتهش رو در شب گذشته عرض کردم، نکته آخر رو که جمع‌بندی مطالب ده شب است امشب عرض میکنم. پرهیز از گناه، یعنی کارهایی که نمیذاره انسان سوار کشتی بشه، یا اگه سوارم شده باشه پیادهش میکنن. امام حسین علیه السلام کشتی نجات هست، اهل بیت همه کشتی نجات هستن، ولی کن هر کسی که سوار نمی کنه. نخستین شرط حضور در این کشتی و ادامه اقامت در این کشتی تا پایان عمر گناه نکردنه. هر وقت گناه کردی میگم بفرمایید پایین. و نکته آخر، البته حدیث طولانیست دیگه، فرصت بیش از این نیست، من همین ده نکته رو انتخاب کردم از این حدیث نورانی در این شب که انشاءالله در خاطر همه عزیزان بمانه. اینام که نبودن دو اینترنت میتونن، اینترنت آستانه، همه این مباحث در اونجا هست. دهمین رهنمودی که پیامبر خدا دارد این است: یا ابا ذر جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة. ابا ذر، بدان که خداوند تبارک و تعالی نور چشم من رو در نماز قرار داد. اینجا ببینیم لحن کلام پیامبر طبق این نقلی که عرض کردم خدمتتون عوض میشه، از خودش میگه. در سایر فرازها خطاب به ابی ذر بود، ابی ذر این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، ولی در اینجا لحن عوض میشه. میفرماید ابی ذر این رو بدان که نماز نور چشم من پیغمبره. بعد توضیح میده که حالا عرض میکنم خدمت. در واقع نماز رمز حضور در کشتی نجات اهل بیت در کنار پرهیز از گناه. این دوتا عنصر رو اگر کسی داشته باشه، حواسش جمع باشه، دامنش آلوده به گناه نشه، نمازش هم بخون، خدا دستش رو میگیره، در این کشتی نگهش میداره. عزیزان، جوانهای عزیز، دختر و پسرهایی که امشب شب شام قریبان اهل بیت
رسول خدا آمدی زیر این خیمه حسینی، اگه میخوای از این کشتی برای سعادت دنیا و آخرتتون استفاده کنید، این دو نصیحت رو از این محفل نورانی اهل بیت یادتون باشه. پرهیز از گناه، اهمیت دادن به نماز. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، در سال 70 اولین باری که من به عنوان نماینده مقام معظم رهبری مسئول برگزاری حج شدم، من خدمت ایشون رسیدم برای اینکه از انفاس قدسیه این مرد ملکوتی استفاده کنم. از نخستین حرفایی که ایشون به من زد، این خاطره رو از استادش، استاد بزرگش آیت الله قاضی، آیت الله آصف علی قاضی نقل کرد. فرمودن که استاد ما می فرمود هر کس نمازهای پنجگانه رو اول وقت بخواند به همه مقامات معنوی خواهد رسید، و اگر نرسید مرا لعنت کند. به خاطر این زیر ششون می فرمود تا مدتی من جرات نمی کردم این حرف رو ازشون نقل کنم، بعد دیدم دیگران هم ازشون نقل می کنند، دیگه منم نقل کرد. حتی نفرمود، تعبیر آیت الله بهجت این بود، حتی نفرمود خوب بخواند. یعنی اگر کسی اهمیت به نماز بده و نماز اول وقت هم صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا اهمیت بده به این نمازهای پنجگانه، توفیق حضور قلبم پیدا می کنه. خیلی مهم نماز. اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. میگه اگه کسی اهل نماز باشه دیگه نماز جلوی گناه رو میگه. یعنی شرط دومی هم در کنار نماز، اگه نماز باشه حاصل میشه. در عبارت در به پیغمبر عرض کردن آقا فلانی نماز میکنه فلان گناه هم انجام میده، فرمود توبه میکنه، چیزی نگذشته همینجوری شد. نماز، جوانها نماز، دخترها نماز، پسرها نماز. متاسفانه داره این عنصر مهم سازندگی در جامعه ما، باید بگم بیان جوانا، اگر بخوام بگم فراموش داره میشه، جذاب نگفت. نماز. فرمود اگه کسی مواظب باشه نماز بخونه، نماز اول وقت هم بخونه، اهمیت بده به نماز، اهمیت بده به نماز. در این وصیت‌نامه اخلاقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که بخشایشو در شب‌های گذشتم خوندم، در نصیحت به جوان خودش، در واقع به همه جوانانی که پیرو امام هستن، یه نامه ای دارد که 15 ربیع الاول 1407 الان 1432 که الان میشه 15 است 25. اونجا یه کتابی رو هدیه میکنه با حاج احمد آقا، کتاب سر و صلات، از این نامه معلوم میشه. این نامه رو همراه با اون کتاب صلات بگیرین، کتاب نماز امام رو بخوانید، استفاده کنید اینها که میتونه. این نامه در واقع همراه با اون کتاب هدیه داده شده به فرزندشون، در واقع هدیه داده شده به همه ما. این تجربه یک عمر سیر و سلوک امامه. چون در اون نامه بعد از این که می فرماید کتابی که به تو هدیه می کنم شمه ایست از صلات عارفین و سلوک معنوی اهل سلوک. بعد اشاره می کند به اون نکته نهمی که شب گذشته عرض کردم، پرهیز از گناه، مبارزه ریشه‌ای با همه مفاسد اخلاقی و عملی که هوای نفس، منیت، خودیت. و توصیه میکنه به ایشون که همت کن و از هواهای نفسانی که هست و حرف ندارد بکار. یک کاری کن که این هوای هست و خواست نفس دلم میخواد اصلا یکی دو تا سه تا ده تا نیست، هر چقدر میتونی با خودت جهاد کن، با خودت درگیر بشو، از این خواسته های نفس بکن. تا حالا شده دلت بخواد یه حرف رو بزنی نزنی برای خدا؟ تا حالا شده یه کار رو بخواد بکنی برای خدا نکنی؟ یه کاری که خدا میخواد تو دلت نمیخواد، تا حالا شده اون کار رو بکنی و دلت هم نخواد؟ اینو میگن جهاد، جهاد اکبر، مبارزه با نفس. میگی این کار رو نکن، این منظره رو نبین، این خنده رو نکن، این کتاب رو نکن، این فیلم رو نبین. این میشه مجاهده با نفس. امام میفرماید سعی کن، خصوصا در جوانی سعی کن با این نفست مبارزه کن. اگه میخوای به تعبیر من تو این کشتی وارد بشی و نمان. بعد میاد سراغ این عصد مصرف که موضوع بحث منه. میفرماید از خدای و از خدای متعال جل و علا استمداد کن که بیمدد اون کس به جایی نمیرسد و نماز. این معراج عارفان، یعنی اهل معرفت تو نماز به معراج میرن، همونطور که پیغمبر به معراج میرفت. هر کس که اهل معرفت باشه، که حالا میگم آثارش هم چیه، وقتی نماز میخونه در واقع به معراج میره. به معراج رفتن یعنی شم عرض میکنه. این معراج عارفان و سفر عاشقان راه وصول به این مقصد است، راه رسیدن به اون مقصد نهایی که انسان حقیقتاً الهی بشه. همه این مقدمات برای اینی که انسان در محضر حق قرار بگیره. راه رسیدن به این مقصد در کنار ترک گناه نماز. اگر نماز بود گناه هم کنارش بود، اثری نداره. هم نماز بخونه هم فلان کار خلاف رو انجام میده. حتی نمیگم نماز نخونه، ولی اثر دیگه این نماز دیگه نماز معراج نمیشه. در یه روایتی دارد که آمدن به پیغمبر عرض کردن که آقا یه ان فلانه تصوم النهار و تقوم اللیل. یه خانومی هست در میان ما شبها تا صبح عبادت میکنه، روزهام هر روز روز است، قائم اللیل و صائم النهار. ولی گفتن یه عیب کوچولو داره فقط این خانوم. گفتن یه عیبش چیه؟ حالا تعبیر منه وحیت طیعت الخور، ولی بعد اخلاق تقضی جیرانها بلسانها. با زبون همسایه ها رو اذیت میکنه، زبونش تیزه، زبونش تنده، به قول معروف نیش زبان داره، کسی از نیش زبانش در امان نیست. قال لا خیر فیها انها من اهل النار. این نماز و روزهش فایده نداره، این اهل داز آتش. می فرماید هر گناهی توبه داره غیر از بداخلاقی، چون بداخلاقی از هر گناه بداخلاق از هر گناهی توبه کنه به گناه بزرگتر از اون گرفتار میشه. حالا این بلا خانوان نیست و مردم هستن. سعد ابن معاذ اون صحابی بزرگ پیغمبر که اینقدر عظمت داره این مرد که پیغمبر زیر تابوتش رفت، گاهی طرف راست رو میگیره، گاهی طرف چپ رو میگیره، با بدون عمامه، پای برهنه، خودش آمد تو قبرش گذاشت. مادرش که دید این اینقدر پیغمبر به این احترام میکنه، گفت یا سعد هنیئا لک الجنة، خوشا به حالت، جمارا باد بر تو بهشت. تا اینو گفت پیغمبر فرمود لا تجزنی علی ربک، خیلی هم قرص ندید، من این کارا رو کردم، خیلی این مرد بزرگه. این تعبیر من بدون عبا آمدم چون دیدم ملائکه بدون ردا آمدن، با سر انگشتان پا تشییع کردم چون دیدم اینقدر فرشته پشت جنازه این هست که جای پا گذاشتن رو زمین نیست. این طرف و اون طرف می‌رفتم، دستم تو دست جبرئیل بود، جبرئیل پشت جنازه او بود. ولی کن با همه اینها ان سعدن قد اطاوت خودم، الان که گذاشتنش تو قبر فشار قبر گرفته، هر فشارش تو چطور با این همه آدم به این خوبی فشار قبر؟ و بله انهو کان فی خلقه سوء ما اهله، این بد اخلاق بود تو خونه، تو خونه زن و بچه اذیت میشه، بد اخلاق. نماز در کنار خوش خلقی، نماز در کنار پرهیز از گناه، این سبب عروج انسان به اون عالم اعلاست. امام می فرماید نماز این معراج عارفان و سفر عاشقان، راه وصول به این مقصود، نماز اینجوری راه وصول به این مقصود. بعد می فرماید و اگر توفیق یابی و یابی به تحقق یک رکعت آن. خیلی این جملات دقیقه، عزیزان دقت کنید، به حمدالله مجلس ما اهل معرفت زیاد هست. می فرماید اگر توفیق پیدا یابی و یابین به تحقق یک رکعت آن و مشاهده انوار مکنون در آن و اسرار مرموز آن ولو به قدر طاقت خویش، اگر حتی یک رکعت اون نماز، اون انوار باطنی این نماز رو ببینیم، حتی به اندازه طاقت خودمون شمه ای از مقصد و مقصود اولیای خدا را استشمام نمودیم، تازه می فهمیم اولیای خدا هدفشون چه بوده. و دورنمایی، این سلام مقدمه شرح اون جمله اولیست که براتون خوندم از پیغمبر، و دورنمایی از صلات معراج سید انبیاء و عرفا علیه و علیهم و علی آله الصلاه و السلام. مشاهده کرده این که خداوند منان ما و شما را به این نعمت بزرگ منت نهد، به این نعمت بزرگ. میگه اگه بتونیم ما یه رکعت نمازی بکنیم که یه خورده شبیه نماز اهل معرفت باشه و نماز اولیاء خدا بشه، تازه میفهمیم پیغمبر نمازش چجوری بوده، نمازش چجوری بوده، چجوری بوده، حالا خودش میگه یا ابازر. حالا این حدیث رو حالا دقت کنید، در این حدیث یا ابازر جعل الله ثناءه قرة عینی فی الصلاة. میدونید من نماز چجوری هستم؟ اصلا نماز نور چشم منه. در روایت دارد که یکی از همسرهای پیغمبر میگه من با ما داشت نشسته بود حرف میزد، مشغول صحبت کردیم، تا وقت نماز شد میگه اصلا حالش عوض شد، دیگه اصلا گویی هیچ دیگه نمیشناسه، حالش عوض میشه. و حبب الی الصلاه کما حبب الی الجائع الطعام. همونطور که آدمی که گرسنه‌شه چقدر علاقه به غذا داره، یه ذره دیر بشه ناراحت میشه. میفرماید همون گونه که گرسنه از طعام لذت میبره، من از نماز لذت میبرم. نمازی که امام اونجوری توصیفش میکنه اینها. و الى الظمآن الماء، آدمی که تشنه‌شه به آب گوارایی میرسه چقدر از آب لذت میبره، میفرماید من از نماز اینجوری لذت میبرم. بعد میفرماید چه تشبیهی، اینو گفتم برای اینکه شما یه خود به ذهنتون نزدیک بشه. و ان الجائع اذا اکل شبع و ان الظمآن اذا شرب رویا. خب آدم گرسنه وقتی غذا خود سیر میشه، آدم تشنه وقتی آب خود سیراب میشه، یه خود دیگه زیادتر بهش بدی بهترین غذا، میگه دیگه سیر شدم، دیگه میل ندارم، دیگه دوست ندارم، تمام شد. ولی انا لا اشبع من الصلاه، من از صلات نماز سیر نمیشم، هر چی میخونم علاقه ام به نماز کمتر نمیشه. خدا رحمت کنه آیت الله فهری از دوستان بود، ایشون هم مرحوم آیت الله قاضی رو، قاضی بزرگ، دیده بود در جوانیش. ایشون بر خود من نقل میکرد، فرمود یه سید علی اکبری بود در مدرسه رضوی، من این سید علی اکبرم دیده بودم اون سال 40-41 که من قم رفته بودم، دیده بودمش این سید علی اکبر. ولی این داستان رو ایشون نقل میکرد، آقای فهری از ایشون نقل میکرد، میگفتش که این آقای علی اکبر یه حال فرد خوبی بود، اعما بود، تا آخر عمرش هم توجه زندگی کرد. اومد سر رضویه، ما هم گاهی میرفتیم پیشش، حالات خوبی داشت. میگفت به من گفت که من یه هفتهی چند روزی یه حالی پیدا کرده بودم، هرچی از خودم میخواستم میشد. میشه دیگه، اولیاء خدا اینجوری هم، هرچی میخواستم میشد. یه روز داشتم نماز میخوندم، الله اکبر سوره حمد رو شروع کرد، یه مرتبه شیطان شروع که وسوسه کردن. این حالا تعبیر من شیطان تو صحبتایشون نیست، این که نقل میکنن بعضی از اولیاء خدا مثل اویس قرن نمازهاشون اینقدر طولانی بوده، چند ساعت بوده، گاهی وقتا تو بیابان که نماز میخوندن اینقدر سجده های طولانی میکردن که پرنده خیال میکرد که یک مثلا سنگی هست در اونجا افتاده میاد روش میشینه. اینا دروغه، راست مگه میشه ما چهار رکعت نماز میخواییم بکنیم خسته میشیم، دو رکعت نماز بکنیم میخواییم بکنیم سرتش رو زودتر هم میاریم، حالا توضیحاتش دیگه از منه. اینا دروغه، راسته اینایی که تو تاریخ میلیسن، همینجوری تو ذهنم این شبهه تو ذهنم آمد. حالا خدا میخواد شبهه رو خدا جواب بده، خوشا به حال اونهایی که یه جوری هستن که شبهاتشون رو خدا خودش حل میکنه، سوالهاشون رو خدا خودش جواب میده. میگه چون حال داشتم رفتم رکوع، گفتم سبحان ربی العظیم و بحمد. دیدم عجب، حالا خدا میخواد جواب عملی بده. دیدم چقدر این ذکر شیرینه، یا من ذکره هول، ای کسی که یاد او شیرینه، شیرین معنوی. یه دفعه دیگه گفتم، دیدم شیرین بیشتر شد. باز گفتم، دیدم بیشتر لذت میبرم. باز گفتم، دیدم بیشتر لذت میبرم. هر بار که این ذکر رو تکرار کردم دیدم لذت ذکر خدا در کام جانم بیشتر میشه. خدا گفت یعنی این، اونایی که نمازشون طول میکشه، اونایی که سجده های طولانی دارن، اونایی که شب زنده داری های طولانی دارن، انسشون با خدا اینجوری از خدا لذت میبره. پیغمبر لذت میبره از نماز. چی دیگه برای من و شما که از غذا لذت میبریم، از آب لذت میبریم، میگه شما چجوری از غذا لذت میبرید؟ من از نماز. حالا چی بخواد بگیره علیزه؟ این روایت چه پیامی برای من شما داره؟ پیامی که این روایت داره یک کاری کنید از نماز لذت ببرید. اگر اهمیت به نماز بدید، اهمیت به یاد خدا بدهید، به جایی میرسید که نماز براتون شیرین میشه. دیگه نمی که خب سر بخونید اول وقت که دیگه بارو بزنیم زمین. خیال میکنیم یه خدا یه بار گذاشته رو دوشمون که حالا بارو میذاریم سواش میشه. یه کاری کنید، این پیام امام هم رضوان الله تعالی علیه در این نامه‌ای که به حاج احمد آقا نوشته میگه اگر ما یه خود نزدیک بشیم، یه کاری کنیم نزدیک بشیم به اونجا که نمیرسیم، یه کاری کنیم به اون نمازها نزدیک بشیم، اگر اینجوری شدیم اون وقت نماز برای ما لذت بخشه. باز این رو از آیت الله قاضی نقل کردن که در این کتاب زمزم عرفان هم من آوردم که می‌فرمه استاد ما می‌فرمود اگر لذت نماز را بدانند می‌دانند که در دنیا لذتی بالاتر از نماز اما آخرش میگه اگر انسان به اون نقطه‌ای برسه که امام میگه پیغمبر میگه میفهمن که اصلا هیچ لذتی تو دنیا، هیچ لذت مادی به لذت نماز نمیرسه. باز اینا آیت الله فهری نقل میکرد برای خود من از آقای قاضی میفرمود دو سه روزی فش بکنن. میگه آقای قاضی میفرمود دو سه روزه چی فش افتادن؟ اگه تو بهشت به ما بگن که خب این نعمتهای بهش از این حور و قصور و چه و چه استفاده کن ولی نماز نخون، خب دو سه روز به فکر افتادم که ما چه بکنیم؟ به همون لحجه شیرین ترکی میگفت اگر تو بهش نذارن ما نماز بخونیم چه بکنیم؟ یعنی لذت نماز از بهشت برای اولیاء خدا بیشتره. بله فرزوان من الله اکبر قرآن میگه. اینم باز از کلمات آیت الله وحدت، اگر سلاطین عالم میدانستند، اینا همه شرح این فرازی است که خوندم از این حدیث نورانی ها، اگر سلاطین عالم میدانستند که انسان در حال نماز چه لذتهایی میبرد هیچگاه دنبال لذات مادی نمیرفت. باز ایشو نقل میکنم از آیت الله میرزا حسین میرزا خلیل تهرانی، ایشون از مراجع سگانه نجف بوده در زمان حدود 104 سال قبل. ایشون میگه در سن 19 سالگی میفرموده من از قضا هیچ لذتی نمیبرم. این دیگه نزدیک شده بوده به اون مرحله‌ای که پیغمبر میفرموده. در سن 19 سالگی میگه من قضا خوردن مثل این انبانی میمونه که یک چیزی رو توی یه انبان بریزم، این قضا خوردن برای من اینجوریه. تنها لذتی که من میبرم از نمازه. به همین جهت بوده که میفرمود تا طلوع آفتاب بعد از نماز صبح در بالاتر امیرالمومنین عیسی تا طلوع آفتاب مشغول نماز و ذکر و توجه به خدا. بنابراین مهمترین درسی که از این مکتب رسول خدا در این حدیثی که برای ابیذر فرموده میگیریم این است که یک کاری کنیم اگه سوار کشتی نجات اهل بیت نیستیم سوار بشیم، اگر سوار هستیم یک کاری کنیم پیادمون نکنیم، چیکار کنیم گناه نکنیم، چیکار کنیم اهمیت به نماز، اهمیت به نماز. اگر اهمیت دادیم به نماز خدا کمکمون میکنه آلودگی هام ترس بشه، یواش یواش روش کنیم به اونجا برسیم که اولیاء خدا رسیدند، از نماز لذت بردند. خدایا شیرینی ذکر خودت، شیرینی نماز را به همه ما بچشان.
آمین.
در روایت دارد که ابن عباس میگه در جریان جنگ صفین سر ظهر من دیدم که امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی نگاه میکنه به آسمون. گفتم آقا چیه؟ چون جنگ دشمن روبروی قلب تعبیر من. شما خیلی نگاه میکنه هوا چه خبره؟ فرمود که نگاه میکنم میخوام ببینم که خورشید به وسط آسمان رسیده یا نه، زور شده یا نشده، وقت نماز شده یا نشده. اما ضرو الى الزوال حتی نصلی، میخوام ببینم زور شده، میخوام اول وقت نماز اول وقتمون تو جنگ. شیعه امیرالمومنینی که لاقل در غیر جنگ نماز اول وقتش حتی المسئول با جماعت ترس نشه. میگه گفتم آقا مگه حالا وقت حل هازا وقت و سلات، آقا چون دشمن رو بروه حالا وقت نمازه؟ ببین چه جواب قشنگی آقا داد. ان اندنا لشغلن بالقتال عن السلات. ابن عباس گفتش که آقا ما داریم درگیر با دشمن هستیم، وقت نداریم نماز بخونیم، وقت نداریم نماز بخونیم. فرمود علاما علامن و قاتلهم. ابن عباس ما برای چی میجنگیم؟ اصلا این خیمه برای چی برپا شده؟ امام حسین برای چی کشته شده؟ اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. فرمود که ما برای چی میجنگیم؟ انما نقاتلهم علی الصلاة. در میان همه فرائض باز میبینید امام دست رو نماز میذاره، یعنی نقش محوری داره نماز، نقش محوری داره. اگر نماز جدی گرفتی، بارها من از آیت الله بهجت رضوان الله تعالی را سوال میکردم آقا اگر انسان بخواد اینجوری پیدا بشه چطور میشه نماز نماز خواد حضور قلب میگم نماز اول وقت. بعد به این روایت استدلال می‌کردن که می‌فرمودن حضرت امیر قوم محمد بن ابی بکر فرمود که اعلم ان کل شیء من عملك تبع للصلاة. بدان که همه اعمال دنبال نماز، اگه نماز درست شد همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. روز گذشتم روز عاشورا دیگه شنیدید دیگه امام حسین نماز ظهرش رو خوند، مشغول جنگ بود. ابو سمامه آمد گفت آقا جانم فدا، اینا دشمن نزدیک شدن، منم تا شهید نشم نمیذارم شما شهید بشید. اینو از ترس نمیگم، دوست دارم قبل از شهادت نمازم رو بخونم و شهید بشم. حتی از سرشون بلند کردن، نگاهی به آسمان کردن، فرمودن که بله، ذکرت الصلاة جعل الله جعلك الله من المصلين، نعم هذا وقت اول وقت. تا نگاه کردن به آسمان فرمودن بله الان اول وقت نماز، خدا تو رو از نماز گذاران دستور دادن به زهیر و سعید ابن عبدالله حنفی، گفتن نیمی از باقی مونده همه افراد اندکی که مونده بودن اطراف امام، گفتن شما دوتا همراه با نصف از کسانی که همراه مونده اند جلو بایستن، ما نماز خوف بخونیم. دو رکعت نماز خوف در اون ظهر عاشورا که به همه حسینیان تاریخ این پیام رو بدن که اگه میخواد در کشتی نجات من بیاد راج نماز ها، نماز یادت نره.
خب سه تا صلوات خواست بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقید و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امشب كربلا چه خبر؟ امشب کربلا چه خبره؟ امشب بر اهل بیت حسین چه میگذره؟ این عبارت مقتله بعد از اینکه آقا رو به شهادت رسوندن تسابق القوم على نهب بيوت آل بسر. این مردم خونخوار، این مردم جنایتکار از یک دیگر سبقت می گرفتن برای غارت خیمه های آل بسر و قرة عین البتول حتا جعلو ینتزعون ملحفت المرء الان بهرها. اونقدر قساوت به خرج دادند حتی روی سر زنها اگر معجری بود می کشیدند. و خرج از بنات و آل رسول و خریم و ید ساغدون قلل بکایا. دخترای خاندان رسالت از خیمه ها بیرون ریختن، با یک دیگر کمک می جدن به گریه و یند ابنال فراغ خمات والاحبا. اش می ریختند برای این که دیگه یاوری ندارد. پناهگاه اونها رفته از بی سر پرستند. اون نانجیب دستور داد حالا که آمدن بیرون برید خیمه ها را آتش بزنید. نقل دیگری دارد ثم اخرج النساء من الخیمه. به زور زنها را از خیمه بیرون کردند و اشعل النار آتش زدند. بچه های حسین پای برهنه چشمان گریان به این طرف و اون طرف می دویدم السلام على المغسل بدم الجراح. این سلام از ناحیه میدونی یعنی چی؟ یعنی امام حسین هم غسلش دادن، خیال نکنی غسلش ندادن، غسلش دادن، ولی با چه غسلی، با چه آبی، با خون جراحتهای بدنه. السلام على المغسل بدم الجرايا، السلام على المجرع بكاسات الرماء، سلام بر اون کیفی که آبش دادن ولی با سر نیزه ها. السلام على الاجساد العاريات. این سلام ها داره مربوط به این همین امشب ها، بدن ها برهنه روی خاک گرم کربلا افتاده، داره آقا سلام میکنه به اون بدن های برهنه. السلام على الاجساد العاريات، السلام على جسوم الشاحبات، سلام بر این پیکرهای رنگ باخته. السلام على الدماء السائلات، سلام بر اون خونهای روان. السلام على الاعضاء المقطعات، سلام بر اون اندامهای قطع قطع. السلام على الرؤوس المشارات، سلام بر اون سرهای بالای نیزه. السلام على النساء البارزات، سلام بر اون زنانی که از خیمه ها بیرون ریخته. السلام على، این دیگه این سلام هم علی خود آقا ابو عبدالله. السلام علی المقطوع الوتین. وتین میدونید یعنی چی؟ وتین یعنی رگ قلب، اون رگ بزرگی که اگر قطع بشه دیگه انسان زنده نمیمونه. السلام علی المقطوع الوتین، السلام علی محامی بلا معین. میدونی سلام یعنی چی؟ یعنی آقا امام حسین از همه شهدا حمایت کرد، از زن و بچهش تا بود از اهل حرم حمایت میکرد، هر کس که کشته میشد بالا سرش میرم، ولی کن سلام بر اون آقایی که حمایتگر بود ولی هیچ کس باسه. یا الله. السلام على الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسنی که با خون سرش خزایا. السلام على الخد الترید، سلام بر اون رخساری که خاک. السلام على البدن السلیم. سلیم میدونی چی؟ یعنی وقتی اون کشته رو در میدان جنگ لباس رو از تنش در میارن میگن سلیم، یعنی مسلوب. سلام بر اون بدنی که
روی خاک کرب کربلا بدون کفن افتاده. السلام علی الصقر المبرور. خدایا یه جمله‌ام از مرسی سرایی زینب بالا سرش نشه برادر بخواند. شب شام غریبان اهل بیت است، شب اول بزرگترین مصائب زینب. راوی میگه فلا و والله لا انسا زینب بنت علی. به خدا قسم یادم نمیره زینب جالی داشت. وحیتن دبل حسین علیه السلام برای امام حسین، برای برادر نوح سرایی میجرد. چی میگفت؟ و تنادی یا محمد صلی علیک ملائکت السما، یا جدا هذا حسین مرمل به دما، مقدع الاعضاء و بناتک سبایا. یا رسول الله، یا جدا، این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین تو. یا جدا یه نگاهیم گره ما بکن، برم دارن به اسیری میره. بسم جل عظیم العظم العظم العز العجل الاشرم. بدم الحسین، بدم الحسین، بدم الحسین یا الله. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه. خدایا به خون شهدای کربلا، به خون سید شهدا، به مادرش فاطمه زهرا، به حال اضطرار زینب در این شب قربت، بر این شام غریبان اهل بیت، تو را سوگند می‌دهیم پریشانی از جامعه اسلامی برطرف بفرما. خدایا لباس فرج بر قامت رسای امام زمان بپوشان. ما را از بهترین یاوران اون بزرگوار قرار بده. انقلاب اسلامی ایران را به ظهور موفور و سرورش متصل بگردان. چشمان ما به جمال نورانیش منور بگردان. شر همه فتنه ها و فتنه گران را از این نظام مقدس خدایا به خودشون برگردان. خدا خدا دلهای ما را مالا مال از انوار معرفت و محبتت بگردان. نسل ما تا روز قیامت از دوستان خودت و اهل بیت قرار بده. جوانهای ما را از شر فتنه آخر زمان مسئول و محفوظ بدار. اونها را اهل نماز، اهل عبادت، اهل اطاعت، اهل مسجد، دور از انواع گناهان بگردان. برای آنها خدایا زمینه ازدواج جوانان و کار برای همه آنها فراهم بفرما.
خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. مظلومین فلسطین نصرت عنایت بفرما. مریضان اسلام خصوصا ملتمسین دعا، خدایا شفا عنایت بفرما. حاجت حاجت مندان خصوصا ملتمسین به زودی زود برآور. خدایا روح مقدس امام امت، همه شهدا، امام شهدا، از برکات این مجالس بهره مند بگردان. بهترین برکات از رانسار ارواح آنها بگردان. مقام معظم رهبری از بهترین عنایاتت خدایا بهره مند بگردان. اموات ما را فرین رحمت بی انتهایت بگردان. توفیق گریه بر امام حسین در سالهای آتی به همه ما عنایت بفرما. ما را در زمره عزاداران حقیقی ابا عبدالله الحسین قرار بده. اهل بیت بزرگوار را در آخرین لحظات زندگی به فریاد ما برسان. مرگ ما را اول راحت ما قرار بده. النبي جل وعلا.